ملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید.
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 19 رسیدیم. همکارانم آماده هستن تا بدون خط خوردگی رو تقدیم شما کنند. بشنوید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، شب بخیر میگم به همه شما هموطنان عزیزم که از جای جای ایران عزیز شنونده ما در رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هستید. این افتخار رو دارم با قسمت دیگه از این برنامه میزبان شما خوبم باشم. در این شب سرد پاییزی ما با برنامه بدون خط خوردگی همراه شما هستیم و تلاش میکنیم با مروری بر مهمترین اخبار ایران و جهان فضای رسانه‌ای ایران و جهان رو براتون ترسیم بکنیم. مصاحبه ها، گفتگوها، گزارش های متعددی رو در این برنامه آماده کردیم. با ما همراه باشید و شنونده بدون خط خوردگی باشید. اما بشنوید از مهمترین عناوین اخبار. واردات انحصاری خودرو. بومرنگ اردوغان به سمت ترکیه. یورتمه سواری بانک مرکزی و چهار نعل راندن اسب تورم. و سبک زندگی غربی، انحطاط زندگی بیانی. در شرایطی که روزهای بسیار سردی رو در کشور سپری می‌کنیم و نزول بارش‌های آسمانی رو بر کشورمون شاهد هستیم، ما می‌خوایم که از شما درخواست بکنیم به پویش دو درجه کمتر بپیوندید. کافیه که نام و نام خانواده خودتون و شهری که در اون زندگی می‌کنید رو برامون با هشتگ دو درجه کمتر ارسال بکنید و به این پویش بپیوندید. سامانه پیامکی 30,000-1035 آماده دریافت نقطه نظرات شماست.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
اما همونطور که در خبرها اومده، مدارس، ادارات و بانک‌های استان تهران فردا سه‌شنبه 27 آذر ماه تعطیل شد. معاون عمرانی استانداری تهران این خبر رو اعلام کرده و گفته که آموزش مدارس به صورت غیر حضوریه و دانشگاه‌ها، ادارات و بانک‌های استان تهران هم تعطیل هستن. همینجا من فرصت رو بار دیگه مغتنم می‌شمارم و از همه شما هموطنان عزیزم درخواست دارم و خواهش میکنم که به پویش 2 درجه کمتر بپیوندید. کافیه که دمای هوای خونتون رو 2 درجه کمتر بکنید، با پوشیدن لباس‌های زخیم‌تر کمک بکنید به این که انشاءالله ناترازی انرژی نداشته باشیم و منابع انرژی به همه جای کشورمون برسه که مبادا کسی از هموطنان عزیزمون به خاطر سرما در خطر قرار بگیره. فردا سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار بانوان سراسر کشور. جمعی از اقشار مختلف بانوان صبح فردا در ایام سال روز ولادت حضرت زهرا سلام علیها با حضور در حسینیه امام خمینی با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار خواهند کرد. رئیس جمهور جناب آقای پزشکیان گفتن که باید از مردم عذرخواهی کنیم. ایشون ضمن عذرخواهی از مردم بابت شرایط فعلی انرژی در کشور گفتن که انشاءالله سال آینده تلاش میکنیم که این اتفاقات رخ ندهد. به پویش 2 درجه کمتر به پیوندید. کافیه که نام و نام خانوادگی و شهری که در اون زندگی میکنید رو به سامانه پیامک 301035 ارسال بکنید و به این پویش به پیوندید. همینطور از همه شما هموطنان عزیزم درخواست میکنم و خواهش میکنم که یه مقدار با پوشیدن لباسهای زخیمتر و پایین آوردن درجه حرارت منازل خودتون کمک بکنید به رفع ناترازی انرژی. اما در این بخش از برنامه میخوام با موضوع بومرنگ اردوغان به سمت ترکیه وارد به برنامه بشم. خب اتفاقات مختلفی رو ما در چند روز اخیر با محوریت ترکیه شاهد بودیم. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حسن لاسجردی که همراه ما هستن و در مورد این موضوع باشون بیشتر گفتگو میکنیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و شب بخیر خدمتتون.
خیلی متشکرم. من میخوام اول شروع بکنم با بیانیه‌ای که منتسب به بشار اسد هستش درباره نحوه خروجش از دمشق، حالا در برخی رسانه‌ها منتشر شده بودش. این بیانیه رو چطور دیدید؟ نکاتی که حالا در اون نهفته بودش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، به نظر میرسه که همه منتظر همچنین بیانیه‌ای بودن، چون اولا هنگامی که موضوع در حقیقت تصرف دمشق جدی شد، بزرگترین سوال یا مهمترین سوالی بود که سرنوشت بشار، خانواده یا سران حکومت در سوریه چه خواهد شد. اما مهمترین نکته در تو خود بشار بود، همچنان که توضیح داده، گفته که من مسیرم در حقیقت گفته که بلازقی رفتم، اونجا رفتم پایگاه هوایی روسیه و اونجا رفتم روسیه. به نظر میرسه که به صورت جامعه، حالا هم طرفداران هم مخالفین هم کسانی که در حقیقت امروز به عنوان صاحب نظر و آدمایی که دارن مسائل سوریه رو پیگیری میکنن، به دنبال این مسئله هستن که چه اتفاقی افتاده است. و همچنان که خود بشار به این بیانیه اصطلاح نوشته شده آورده که این اگرچه دیر شده ولی خب بالاخره باید توضیح داده بشه. نکته دوم که شاید خیلی مهم باشه، تأکید بشار بر شعارهای قبلیش هست، به اینکه حالا من همچنان بر اصلا عهدم با کشور هستم، بحث تروریسم و دیگر نکات رو مطرح کرده.
درسته.
و نکته مهمتر دیگری که حالا توی این بیانیه به نظر من از ادبیات اومده، همچنان این موضوع تروریست ها، گروه های تروریستی تکفیری و دیگر در حقیقت گروه هایی که به عنوان معارض بودن رو ایشون مطرح کرده و به نظر من میرسه که در حقیقت این بیانیه به گونه توضیح از نظر من ماوقع آخرین لحظات حکومت ایشون و شرایط بعد از اون هستش که من فکر میکنم بشار تلاش کرده که خودش رو اصطلاحاً از ویترین خبرها حذف نکنه و با این بیانیه خواسته به نوعی بعد از تبوت ها به این چند روز گذشته که از حکومت و حاکمیت جولانی ها یا به نوعی تحریر شام و کسان دیگه در دمش گذشته یه مقداری فضای خبری از اونها بگیره و تلاش کنه خودش رو بازیابی کنه.
درسته. برگردم به موضوع اصلیمون. جناب آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتن که اسم تعدادی از شهرهای سوریه رو نام بردن، مثل حلب، ادلب، دمشق و بقیه، و گفتن که اینها یکی از استانهای ما خواهند بود. فهم کنید که این صحبت‌های ایشون چه بازتابی داره و چه اصلا پشت پرده‌ای داره این موضوع؟
ببینید این موضوع رو، یعنی از بیان اردوغان مومن رئیس جمهور ترکیه رو، من دو نوع در واقع تفسیر و توجیه میکنم. نکته اول هستش که به هر صورت اردوغان خواسته نشون بده که اصطلاحا در نبرد حالا در 12 ساله‌ای که علیه سوریه و علیه شخص بشار داشته و همه نوسانات و درگیری‌ها و دعواها و چالش‌ها و اختلاف نظرها پیروز شده، یعنی خواسته بگه که ما سوریه رو گرفتیم. اما نکته دوم که شاید نکته بسیار بسیار مهمتری باشه، من فکر میکنم که بشار یک پیام در حقیقت به بقیه کشورهای منطقه داده، حالا کشورهای عربی، کشورهای اسلامی و بقیه، که در حقیقت ترکیه داره نقش آفرینی اول تحول داره و خواسته به نوعی به میدانداری و قدرت حالا نظامی و غیر نظامی ترکیه به نوعی متمرکز بشه و اون مسئله مهمتری که از همین بیان در میاد به این که ترکیه همچنان به عنوان در حقیقت قدرت منطقه‌ای به دنبال این هستش که امپراتوری عثمانی رو احیا کنه. من فکر می‌کنم این نوع بیان و این نوع ادبیات نشانگر این هستش که اردوغان در تفکر خودش همچنان که تاکنون چند بار آدمانی مختلف، حالا سیاستمداران، اهالی دانشگاه، نخبگان به کسانی گفتند که اردوغان در پس ذهنش که حالا زیاد به زبان نمیاره هستش که او به دنبال احیای امپراتوری عثمانی و به این وسیله خواست بگه که در واقع چتر ما در منطقه گسترده شده و بخشی از شام همچنان در اختیار بود.
فهم کنید که این رفتارها و این صحبت‌های او چه تبعاتی براش داشته باشه در منطقه؟
ببینید به هر صورت کشورگشایی، دست‌اندازی یا من میگم ادبیات اصطلاحاً تعرضی به هر صورت ناخوشاینده و از هر طرف از هر کسی که مطرح بشه معمولاً در جهان سیاست تلقی بد میشه. امکان داره که آدم‌های حالا به دلایل مختلف اصطلاحاً دری به تخته بخوره، پیروزی‌های فصلی، مقطعی یا حتی بلند مدت دست بدن، اما باید یادشون باشه که این ادب، یعنی این اتفاقی که امروز سر بشار اومده امکان داره در روزی سر اردوغان بیاد، چون چرخش روزگار این رو ثابت کرده. به نظر میرسه که این نوع ادبیات داشتن برازنده در حقیقت آدمهای با شخصیت متعادل و یک رهبر اصطلاحاً دارای فکر آینده نگرانه نیست. بذار شما وقتی که در همین منطقه ما در کشورهای مختلف میگردید میبینی که در پس جنگ‌ها و نبردها و فراز و نشیب‌های حوادث اتفاقات خیلی اصلا خیلی معقول برخورد میکنن، واقع بینانه، نه عجله میکنن، نه از تحولات عقب هستن، تلاش میکنن که تحولات همجور که هست واقع بینی کنن، مردم رو هدایت میکنن. به نظر من این نوع ادبیات ادبیات اصطلاحاً هیجانی است که برازنده رهبر به کشور اسلامی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید، استفاده کردم از نکات ارزشمندی که مطرح کردیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابند شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
30,000 10,35 رو فراموش نکنید. سامانه پیامکی و پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش. به ما بگید که با اعلام پیامکتون به پویش 2 درجه کمتر پیوستید. کافیه که نام و نام خانوادگی و شهری که در اون زندگی میکنید رو برامون پیامک بکنید و اعلام حضور بکنید در پویش 2 درجه کمتر. خبرگزاری تسنیم از طرح اصلاح قانون مهریه خبر داده و گفته که جزئیات اصلاح قانون مهریه در مجلس 12 دوباره کلید خورده از سوی 30 تن از نمایندگان، که حالا باید ببینیم که واقعا این قانون به کجا میرسه. در روزهای گذشته خبرهایی بود مبنی بر این که باید حالا مالیات‌های بسته بشه به مهریه های بالای یک تعداد خاصی و باید ببینیم که این قانون آیا بالاخره عملیاتی خواهد شد یا نه. تداوم سرمای شدید در کشور، ثبت دمای زیر صفر در 480 ایستگاه. رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ثبت دمای 21.6 درجه زیر صفر در خراسان شمالی گفتند که امروز دما در 480 ایستگاه هواشناسی زیر صفر گزارش شده. سبک زندگی غربی، انحطاط زندگی وحیانی، موضوع بعدی ما در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی هستش که میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون.
یک دوگانه چالشی همیشه وجود داشته بین سبک زندگی غربی و سبک زندگی اسلامی که بارها و بارها هم تو مناسبت‌های مختلف و اتفاقات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته. من فکر می‌کنم که برای ورودمون به بحث بد نباشه که بفرمایید که سبک زندگی غربی چطوری زندگی بشر رو دچار تحولاتی کرده و حالا شاید اونها رو به یک سری از هدف‌ها نزدیک کرده باشه و از یک سری هدف‌ها دور کرده باشه. برامون تشریح بکنید که این سبک زندگی چطور هستش.
عرض میکنم خدمت شما، با سبک زندگی تحت تأثیر جهانبینی انسانه. جهانبینی انسان تحت تأثیر پرسش هایی است که به مسائل اساسی حیات داده و این پرسش ها در فلسفه، در قلمرو فلسفه قرار میگیره. فلسفه غربی از اونجایی که بیشتر متکی هست به ماده و متکی هست به جهان طبیعت، طبیعتاً از چنین نگرشی یک نوع نظام ارزش‌های اجتماعی به وجود میاد، ولی در نگرش اسلامی که متکی بر شناخت طبیعت و فراطبیعت، یک نظام ارزش‌های اجتماعی دیگه‌ای به وجود میاد.
درسته.
عرض می‌کنم خدمت شما، طبیعت که گفته میشه، منظور از طبیعت بخشی از وجوده که در قاب حواس پنجگانه ما قرار میگیره. واضحه که اصالت دادن به طبیعت به معنی اصالت دادن به حواس پنجگانه ماست.
درسته.
در حالی که حواس پنجگانه ما محدودیت دارن. حتی نمیخوام بگم که نسبت به تمام موجودات زیرشعور در هستی، بلکه نسبت به همین حیواناتی که در طبیعت با اونها سر و کار داریم، حواس ما کم و کاستی هایی دارن. مثلا سگ شامه قوی تری داره از شامه ما. بعضی از حیوانات صداهایی رو میشنون که ما نمیشنویم. بعضی از حیوانات قدرت دیدشون در شب خیلی بیشتر از قدرت دید ما. یعنی این حواس پنجگانه ما محدوده دامنه ادراکش.
درسته.
بنابراین ما از وجود میتونیم یه بخش ناچیزی رو برزن به حضور شما درک کنیم، در حالی که وجود خیلی گسترده تره. همه کسانی که برای عکس برداری به رادیولوژی رفتن مشاهده کردن اشعه ایکس از بدنشون رد شده بدون اینکه اشعه رو ببینن، بوشو استشمام کنن، رنگشو ببینن، صداشو بشنون، هیچ این خبر رو نیستش. ولی اشعه وجود داره. میخوام بگم وجود خیلی فراتر از سطح ادراکات حسی ما.
البته این سبک زندگی مبتنی بر مادیات هم هستش و اولویت رو اون موضوع قرار میده.
ما اطلاعات رو بدیم به طبیعت، دو اصل دیگه به دنبالش میاد. دومین اصل میشه اصالت لذت. یعنی اگه ما تصورمون این باشه که جز طبیعت چیز دیگه ای وجود نداره، نه فرا طبیعت وجود داره، نه عالم ملکوت وجود داره، پیش خودمون فکر میکنیم پس سهم ما از طبیعت چیه؟ چیزی جز لذت باقی نمونه. وقتی اصالت لذت رو بپذیریم، به دنبالش اصالت قدرت میاد، چون به هر اندازه که بخواهید از طبیعت لذت ببرید باید قدرت داشته باشید. اینی که میبینید در غرب به این منشور سوچی خیلی بها داده میشه، اصالت طبیعت، اصالت لذت و اصالت قدرت. نتیجه این بها گرفتن این منشور سوچی، نتیجهش ایجاد بسترهای گسترده برای ظلم و فساده. یعنی وقتی من معتقد بشم غیر از این طبیعت چیزی وجود نداره، یک لحظه به دنیا میام، یک لحظه از دنیا میرم، سهمم از طبیعت لذته، برای رسیدن به این سهم هر کاری میکنم. میبینید که الان در غزه چه خبره، در سوریه چه خبره، در لبنان چه خبره، چطور یه عده حاضر میشن زن و بچه مردم بکشن؟ چون میگن که اون لذت هایی که ما دنبالش هستیم، اون بهره هایی که از زندگی مادی دنبالش هستیم، اونا در خطره. ما به خاطر اون هر کاری میکنیم و میبینید که هر کاری میکنن. اما اگه شما نگرش الهی داشته باشید، معتقد میشید که نه، این طبیعت بخش ناچیزی از وجوده و ما با مرگ زندگیمون پایان نمییابه، بلکه زندگی ما تازه در یک مرحله جدید آغاز میشه و ثمرات تلاش هایی که در این زندگی میکنیم رو در اون زندگی خواهیم دید. اصلا نظام ارزش های شما فرق میکنه، اولویت های شما فرق میکنه، باید ها و نباید های شما فرق میکنه. اینه که در نگاه توحیدی، در نگاه اسلامی، در نگاه الهی، انسان های بزرگ به وجود میان، در حالی که در نگاه مادی ممکنه ابزار و به اصطلاح تجهیزات و تأسیسات بزرگ به وجود بیان. مثلا موشک های بزرگ ساخته بشن، بمب اتمی ساخته بشه، بمب هیدروژنی ساخته بشه، آسمان خراش های 100 طبقه ساخته بشه، ماشین های بزرگ ساخته بشه، ولی انسان های کوچک درش به وجود بیان. انسان هایی که واسه هوا هوس خودشون حاضرن دیگران رو قربانی کنن. حالا آقای نتانیاهو میگه اگر جنگ تموم بشه من از نخست وزیری میفتم، پس بنابراین جنگ رو باید ادامه بدم تا نخست وزیری ادامه پیدا کنه.
درست.
خودش هم میدونه که این تا بی نهایت نیست، بالاخره یه سال دو سال سه سال دیگه تموم میشه، ولی حاضر واسه دو سال حکومت سه سال حکومت هزاران نفر آدم رو بکشه. بنابراین ما نمیخوایم متهم کنیم همه مردم غرب رو، نه، در اونجا هم آدم هایی هستن اتفاقا توشون آدم های موحد، آدم های خداپرست هم هستن، مسلمان های خوبی در غرب زندگی میکنن، ولی فلسفه غرب و نظام ارزش های اجتماعی برآمده از این فلسفه و این جهان بینی به گونه ایست که توجیه میکنه پیدایش انسان هایی از تیپ مرشدایان، بن گوریان و ارزم بزرگ شما نتانیاهو رو.
بسیار عالی.
به راحتی آدم بکشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید.
موفق باشید.
شبتون بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خدا.
هیچ نقطه از کشور دچار قطع گاز نیست. این خبریه که شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده و تأکید کرده که به رغم برودت شدید هوا و بارش برف و باران در کشور، به ویژه در مناطق شمال، شمال غرب و شمال شرق، هیچ نقطه‌ای از کشور دچار قطع گاز نیست و شبکه گاز در حال حاضر در وضعیت پایداری قرار داره. اما همونطور که مستحضرید، صبح امروز مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیکی و پارالمپی با حضور رئیس جمهور برگزار شد. در این مراسم بازوبند پهلوانی 2024 المپیک اهدا شد و مدال‌آوران بازی المپیک و پارالمپیک در سالن اجلاس سران گرد هم اومدن و تجلیل شدن. ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ پویش 2 درجه کمتر بپیوندید. کافیه که نام و نام خانوادگی و شهری که در اون زندگی میکنید رو با هشتگ 2 درجه کمتر برامون ارسال بکنید به سامانه پیامکی 30135. مکانیزم فانتزی ماشه، عنوان بعدی ما در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی هستش که به موضوع مکانیزم ماشه و تحولات بین المللی درباره کشورمون میپردازه. مهمون من در این بخش با آقای دکتر میرابیان، کارشناس مسائل سیاسی هستن. آقای دکتر میرابیان سلام، شبتون بخیر.
خدمت شما شنوندگان عزیز سلام.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. فکر میکنید که آیا ترویکای اروپایی موفق به مکانیزم ماشه و فعال کردن اون میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه که این اقدامی که سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان دارن انجام میدن در راستای فشار برای گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی ایران هستش، چون قطعنامه در واقع برجام آخر عمرش سال آینده هستش، در واقع به پایان می‌رسه دیگه. در واقع این توافقنامه برجام به اصطلاح در سال آینده اگه اشتباه کنم نوامبر، اگه اشتباه نکنم دیگه که علم یکون ترقی میشه. لذا اینا دنبال هستن که حد اکثر امتیازاتی که خانش هست از جمهوری اسلامی گرفته بشه. جمهوری اسلامی میگه با توجه به این که شما به تبع آمریکا از برجام آمریکا خارج شد و شما به تبع از آمریکا به تعهداتون عمل نکردید،
درسته،
طبعاً این حق رو ندارید که شما مکانیزم ماشه رو بخواید چیکار کنید به اجرا در بیارید. نظام به نظر میسته که بیشتر این در راستای ایجاد فشار حداکثری هستش که دنبال هست که به امتیاز از کشورمون چیکار کنن بگید.
یعنی شما معتقدید که مکانیزم ماشه رو اروپایی ها به دنبال فعال کردنش نیستند؟
نه این که نباشن، اما این که چقدر بتونه این کار تحقق بده کنه جای تردید داره، وگرنه اونا دنبال حد اکثر امتیاز هستن، چه با انجام مکانیزم ماشه چه در واقع تحلیل مکانیزم ماشه. اما این که حالا چقدر به اهدافشون برسن این داره جای تردید داره. گفتم بر این اساس جای تردید داره که درست اونا مثل آمریکایی رسما خارج نشدن از برجام، اما چون به تعهداتشون عمل نکردن بنابراین این حق رو ازشون چی میشه؟ ساقط میشه. در واقع
خواهش میکنم آیا تو، یکی از موضوعاتی که این روزها بسیار در محافل مطرحه روی کرده دولت جدید آمریکا و آقای دونالد ترامپ در مورد کشورمون هستش، این روی کرد رو با توجه به انتصابهایی که ایشون هم داشتن چطور ارزیابی میکنید؟
ببین زوده حالا ما قضاوت کنیم، چون صحبتهایی که شده تا حالا صحبتهای رسمی نیست برای ما و اظهارات رسمی تلقی نمیشه، چون بالاخره تا زمانی که ایشون رئیس جمهور نشده و این مقامات صفت رسمی قرار نگرفتن نمیشه به این اظهار نظرا خیلی چرا که تکیه کرد. اما اون چیزی که مسلم پیام هایی که تا حالا داده شده این هستش که ما خوان جنگ نیستیم و خوان بحران تو منطقه نیستیم. تنها شرط که اونا مطرح کردن که جمهوری اسلامی نباید دارای سلاح هسته میشه که ما صریحا اعلام کردیم که بر اساس فتوای مقام رهبری جمهوری اسلامی هیچ وقت دنبال سلاح هسته نبوده و نخواهد بود. اما خارج از این چارچوب هر امکانی ممکنه توافق صورت بگیره.